أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. خدمة عزيزان و سروران بزرگوار، برادران و خواهران محترم، باز هم توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو می‌کنیم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه 112 و آیه بعد از آن است. در نوبت پیشین سخن به این قسمت منتهی شد که خداوند سبحان بازگو می‌کند که می‌گویند جماعتی از یهودیان و مسیحیان که وارد بهشت نمی‌شود مگر اون کسی که یهودی و مسیحی باشد، یعنی فکرها، گروهها، مذهبها و مردمان دیگر از این عطای بزرگ خداوند و نعمت عظیم قرب الهی و بهشت محرومند و دورند. خب این مطلبی است که این جماعت میگویند. بسیار خوب، بر اصل گفتن این مطلب ما بحثی نداریم. اما قولها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیلی بر این مدعا دارید ما پذیرای دلیل شما هستیم، ما رو قانع کنید، برهانتون رو مطرح کنید، ما میپذیریم گفته ای که مدلل، احتجاجی که محتج همراه با برهان و حجت باشد. اما اگر دلیل و برهان منطقی و مستدلی برای حرف خودتون ندارید، ما هیچگاه حرف بدون دلیل را نمیپذیریم و بطلان اون رو ثابت میکنیم. اونها تو برهانکم ان کنتم صادقین، این تمام شد. در پاسخ این مطلب فرمود بلا من اسلم وجهه لله. قسمت اول آیه رو تذکر دادیم، همین مقدار عرض میکنم. بلا اضراب یعنی برمیگرداند مطلب رو از گفته پیشین و نفی قسمت سابق رو اثبات میکند. نه این نیست، بلکه من اسلم وجهه لله، اون کسی که تسلیم می کند وجه خود رو برای خداوند و او محسن باشد، اونگاه اجر او در نزد خداوند است و چنین و چنان که بازگو می کنم امشب. اما در قسمت اول گفتیم اسلم دو معنا دارد. یه معنای اسلم یعنی از ماده به اصطلاح سلم، سازگاری، سازش، صلح، ضد جنگ و حرب، آشتی. من اسلم وجهه لله، اون کسی که آشتی میدهد وجود خود رو با خداوند. کلمه وجه رو هم همین مقدار اشاره میکنم و گفته شد که مراد از وجه یعنی ذات، یعنی نفس، یعنی وجود انسان. حالا کلمه وجه این معنا رو ندارد، به معنای صورت است. به صورت انسان وجه میگن. چرا ما وجه میگیم و تمام وجود انسان رو اراده میکنیم؟ برای اینکه ذهن دوستان نزدیک به مطلب باشد، می‌دانید گاهی یه عضو از یه مجموعه رو میگن و مراد کل اون مجموعه خواهد بود. مثلا برای شمارش پاره از حیوانات ما چه کلمه‌ای رو به کار می‌بریم؟ میگیم چند رأس، اسب مثلا. کلمه رأس رو به کار می‌بریم. رأس یعنی چی؟ یعنی سر. مثل این که این حیوان تمام وجود اون در سر اوست و حال این که از سر تا دم این حیوان است، اما کلمه رأس رو به کار میبریم در شمارش، یعنی یه واحد. پس بنابراین گاه یه عضو یه بخش گرفته میشه به کل مجموعه و یه پدیده اطلاق میشه. در مورد انسان اون عضوی که بیشتر از بقیه اعضا نشان دهنده تغییرات و تحولات وجودی انسان است، وجه است، صورت است که حالات مختلفه ما رو نشان میدهد و رنگ رخسار است که سر درون رو بازگو میکند و هویدا میکند. بنابراین به دلیل اینکه این وجه خیلی کارایی دارد و خیلی نکات رو نشان میدهد برای ما، به وجود یک انسان گاه وجه گفته میشه، کمان که در مورد ذات خداوند هم اصلا ما میبینیم کلمه وجه به کار برده میشه که از زیباترین آیات قرآن آیه ایست که انشاءالله در نوبت آینده باید بازگو کنیم. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که روی کنید همان سو وجه خداوند است. این وجه الله ذات الهی است، تجلیات ذات الهی است که به دریا بنگرم دریا تو بینم خواهد بود. خب پس کلمه وجه هم یعنی وجود، هستی، ذات، تمام وجود. من اسلم وجهه لله، اون کسی که وجود خود را از در آشتی با خداوند وارد کند. خب این یه معنا بود، این خیلی خوب است. اون انسانی که با خدا ستیزه نکند، با دوست معنا ندارد ستیزه کردن، ستیزه با دشمنان است نه با دوست. اون هم کدام دوست؟ یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین، با کدام کس انسان دشمنی کند؟ با خالق خیش، با رازق خودش، با هستی بخش خودش، با جانافرینش، با چه کسی به جنگت و ستیزه کند؟ با کسی که تمام ملک وجود و هستی لله الامر من قبل و من بعد، اون که من قبل و من بعد، من بعد و من قبل بگیم به تمام معنا همه چیز در دست اوست، چه ستیزه ای، چه جنگی، چه خصومتی؟ مسلم اون کسی که با خداوند از در دوستی و آشتی و رفاقت به در می آید. این یه معنا. اما اینو توجه کنید، این که کسی دوستی و آشتی داشته باشد و به بیانی مثلا زندگی مسالمت آمیزی و صلح آمیزی با کسی داشته باشه، این یه بحث است. اما از اینجا تا مقام بالاتر و فراتری که مضمون دوم آیه است راه بسیار است و اون اینه، اشاره کردیم ممکن این کلمه اسلمه از ریشه سلم باشد. سلم رو توضیح دادم، وقتی یه شیعی، یه مجموعه‌ای، یه کسی مستقلن تمام بخش‌های اون و به بیان ما ششتانگ اون در اختیار یک کس قرار میگیرد، این رو میگن سلم. یه ملکی که هیچ کسی اختیار درش ندارد، یه مالک ششتانگ، یه مثلا فرض بفرمود کسی که وقتش در اختیار یه کارفرماست، ششتانگ تمام، به وقتش در اختیار اوست به تمام. این مجموعه رو، این کس رو، این عضو رو سلم میگن، کمون که به این اصطلاح در قرآن سوره مبارکه زمر و رجلن سلمن لرجلن علی استویان مثلا الحمدلله رب العالمین است. خداوند مثال میزند اون کسی که اختیارش یک دله صد دله، و مثال میزند اون یک دله یک دله را، اون کسی که تمام وجود در اختیار یک کس یا در اختیار ده کس، اون کسی که دل هر جایی هر کجایی دارد یا اون کسی که دل به یک جا سپارده است. این رو به بیان زیبایی خداوند سبحان بازگو میکنه در سوره مبارکه زمر مطرح میفرماید. معنای دوم اسلمه این است، اسلمه یعنی اون کسی که تمام وجود خودش رو، تمام پاره‌ها و بخش‌های دل رو، قلب رو، جان رو و هستی و اختیار رو به کف با کفایت خداوند سبحان سپارده است، رشته رو در اختیار دوست قرار داده است و به دیگری دل نسپارده است، تولی کسی رو قبول نکرده است، اختیار هیچ طاغوتی رو بر خودش امضا نمی کند، فقط پذیرفته است جان جانان رو و حاکمیت اون رو به اختیارش رو ششلانگ در کف او قرار داده است. این میشه اسلمه، این میشه مسلم به این معنا که مطرح میکنه. حالا ببینید فاصله این دو مقام خیلی است، یعنی یک کسی بخواد از در دوستی و صلح آشتی با یک کسی باشد یا نه وجودش رو تسلیم اون کند. میدونید این فاصله دو حرف چیست؟ این فاصله اسلام و ایمان است. مسلمان تا مؤمن این فاصله رو با هم دارن و این تفاوت رو دارن و اون سیر و سلوک حقیقی که هر کدام ما آدمیان میتوانیم داشته باشیم، سلوک از این اسلام ابتدایی به معنای آشتی و مسالمت با خداوند تا اون تسلیم وجود به حضرت دوست در تمام بخش‌ها، در فکر و دل و احساس و عقل و اندیشه و همه بخش‌های وجودی یک انسان، که این دیگه میشه اون کمال کاملی که اسلم تو رب العالمین، که سلیمان میگوید، ابراهیم میگوید، یوسف طلب میکند توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، یعقوب به فرزندانش وصیت میکند نمیرید الا و انتم مسلمون، این همان است که حنیفا مسلما، بزرگترین فخر ابراهیم و تمام مردان بزرگ الهی و انسانهای برجسته اینه که به این قله میرسند، به این نقطه میرسند، این سیر و سلوک رو به این مقام تعالی میرسانند و نائل و واصل میشند. در اینجا فرمود بلا من اسلم وجهه لله، اون کسی که وجودش رو به خدا بسپارد دیگه سهمی برای دیگران در دل و جان خودش قائل نباشه در کنار سهم خداوند، و هو محسن. حالا ببینید این بیان آیه برای چیست؟ این جماعت گفتن کسانی که فرزندان اسحاق باشند این چنین و اون چنان، اونها گفتن کسی که از نهله یهودا باشد چنین و چنان میشود، نام اون مسیحی باشد، یا یه خط بطلانی رو همه این مطالب کشیده شد. فرمود رها کنید این حرف ها را، زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا، این حرف ها رو کنار بگذارید، دستم از این بیت و غزل، اینها رو به کناری بنهید، اون چه مهم است اینه، جان مطلب اینه، من اسلم وجهه لله، اون کسی که بتواند جان رو به حق بسپارد، وجودش رو و فکرش رو و هستی خودش رو در مسیر خداوند سبحان قرار بده و خانه ذهن رو از خیال غیر فارغ کند، و هو محسن. حالا اینجا خیلی فراز زیبایی است و اون اینه، و هو محسن از جهت ادبی میگیم این جمله جمله حالی است، یعنی و حالین که او محسن باشد. ناچارم این اصطلاح ادبی رو توضیح مختصری بدم. یکی از منصوباتی که در کلام عرب داریم حاله، الحال و وصف فضلتون منتسبو، این رو در کتاب های ادبی میگفتن. حال این است که میگویید مثلا جاء علیون راکبن، علی آمد، و حال این که سواره بود، جاء علیون راکبن، جاء علیون راجلن، علی آمد و حال این که پیاده بود، این راجلن و راکبن میشه حال، اینو میگن حال. یه نکته ای که در یعنی اون حالت و وضعیت، حال که میگیم یعنی اینه، نه اون حال دیگه به ذهنمون بیاد، اون وضعیت و حالت رو. نکته مهمی که در حال وجود داره اینه که حال از جهت زمان با زوحال یه تقارب و تقارنی دارد، یعنی وقتی شما میگید جاء علیون راکبن، علی آمد در حالی که سواره بود، یعنی زمان آمدن و زمان سواره بودن با هم چیست؟ یکیست، تقارب دارد و نزدیکی دارد. التفات فرمودید؟ حالا و هو محسن جمله حالیه است، کسی که وجودش رو تسلیم خدا میکند، و حال این که محسن است، یعنی این محسن بودن همزمان با تسلیم است، همونطور که قدم به قدم وجودش رو تسلیم خدا میکند و مسلم میشود، به همون مقدار هم محسن میشود، به همون مقدار که محسن است مسلم است، به همان مقدار که مسلم است محسن است. این خیلی زیباست، خیلی جالب است. خب حالا این وهو محسن یعنی چه؟ این چی رو خداوند مطرح میکنند؟ همیشه گفته این خدمت دوستان عزیز، احسان، استحضار دارید نقطه مقابل چیست؟ اگر در اصطلاحات قرآنی بجوییم احسان ضد چی میشه؟ ضد اساءه. محسن نقطه مقابلش میشه مسیء، یعنی حسنه و سیئه. حسنه یه طرف از سیئه ضدونه. اون کسی که حسنه دارد میشه محسن، اونی که سیئه داره میشه مسیء. مصدرش میشه احسان و اساءه، که در تقابل و ضدیت با هم هستن این دو واژه. خب حالا احسان که فاعل اون میشه محسن، یعنی چی؟ به چه کسی شما محسن میگویید؟ احسان گاه جنبه تعدی، یعنی سرایت به دیگران داره، یعنی این کاری که از ما سر میزند و متوجه دیگران میشه، این یه معنای احسان است. محسن یعنی اون که خیر، برکات و آثار نیک این به دیگران میرسد، یعنی کسی که برای خود به تنهایی زندگی نمی کند، برای خود نمی خورد، برای خود کار نمی کند. انسانی که احسان دارد، یعنی نکوکاری اون و نیکی های اون به دیگران هم میرسد.
یعنی جامعه از خیرش منتفع میشن، بهره میبرن. این انفع الناس، نفع به مردم میرساند، وجودش برای جامعه منشأ خیره، این میشه محسن. محسن کسی است که هر کجا باشد بالاخره مردم منتفع میشن از وجودش، از سخن اون، از کلام اون، از درم اون، از کرم اون، از قلم اون، از قدم اون. فرقی هم نمی کنه، ممکنه مادی باشه، ممکنه معنوی باشه، ممکنه جامعه از خرمن دانش کسی بهره ببرن، ممکن است گاه از زر و موقعیت مالی کسی، گاه ممکنه از وجاهت و آبروی کسی مردم منتفع بشن. این سه کس میشن محسن که دارن این خیر رو به جامعه میرسانن. پس یه طرف احسان و یه سوی محسن این است که این انسان محسن، این وجود برای دیگران منشأ خیر میشه. و این چه مقام مهمی است. یعنی ببینید این انسان میشه یه جلوه، یه مظهری از مظاهر لطف الهی بر بندگان. این چقدر مهمه که انسان خودشو متصل کنه با روح رحمت واسعی الهی و جامعه از وجود او رحمت ببینند، خیر ببینند، احسان ببینند. به این معنا. این یک. اما همه احسان این نیست. گاه معنای دوم احسان این میشه، ممکنه انسان به گونه ای عمل کند که خیرش به دیگران نرسد، یعنی عملی رو انجام بده که حتما این الان خیر اون متوجه دیگران نباشه، اما نفس خود انجام دادن این کار رو به درستی، به دقت، با حوصله، با فکر و سلامت به پایان برساند. این هم احسان است، این هم احسان است. و چنین انسانی هم محسنه. اینجا احسان به معنای نیکی کردن به دیگران نیست، به معنای نیک کاری است، نه نیکوکاری. به معنای نیکی کردن نیست، به معنای نیک کار را انجام دادن است. این بیا تو ضدش پیاده کنیم. اساءه، مسیء، ضد احسان، یه معناش اینه که شرون، یه انسانی شرش متوجه مردم میشه، هی بدی میکند با دیگران، محبتش میکنن به درشتی جواب میدهد، احترامش میکنن تکبر میکند، شر اجتماعی به پا میکند، مردم امنیت ندارن از معامله با او، میترسن از تعهدش، هیچیش درست نیست، انضباطی ندارد. این میشه مسیح، چون شرش به دیگران میرسد، دروغ میگد، خیانت میکند، ظلم میکند، تعدی میکند، پا بر حق مردم میگذارد. این میشه مسیح. اما یه معنای دیگه هم مسیع دارد. این رو التفات بفرمایید، نکنه من با خودم بگم من که مال کسی نمیخورم، من که اینطور، پس من نه. یه معنای مسیع اینه که اون کاری که من باید انجام بدم این رو درست انجام نمیدهم، به بیان دیگر دقل کاری در این کار میکنم، سیاه کاری در این کار میکنم. متاسفانه این هم مصداق اساءه است و چنین کسی رو میگن مسیع، یعنی اون کسی که کاری رو که به دست او جامعه یا دیگران سپاردن یا مشغول یک کاری شده است، این کار رو سرهمبندی میکنه، به تعبیر عامیانه این کار رو درست انجام نمیده، اون دقت لازم رو نمیکند، اون محکمکاری رو در ساخت این بنا به خرج نمیده، اون دقت و انضباط رو در تصحیح این ورقی که دستش انجام نمیده و در هر کاری که تصور بفرمایید. وقتی که نیست انجام دادن درست کار، چنین انسانی میشه مسیء، میشه مسیء. و این میشه اسم. پس همینطور که این طرف قضیه بعد منفی دو فرد داره و دو شاخه داره، احسان هم همینطور. یک، اون نیکی کردن به دیگران، دوم از پس کار به درستی و نیکویی به در آمدن. این میشه محسن. فرمود اون کسی که اسلام، مسلم می شود، تسلیم می کند وجود خودش رو برای حقایق الهی، برای ذات باری تعالی، دل و فکرش رو میده به خدا و هم محسن و در مسیر نیکویی حرکت می کند، فلهو اجره عند ربه، هیچ کس مزد چنین انسانی رو نمی تونه بده، نه ملت، نه دولت، نه مردم، هیچ کس، نه خانواده، نه فرد، نه جامعه. اون کسی که چنین صفتی رو پیدا می کند، یعنی این گونه جمع می کند بین ایمان و عمل، بین احسان و ایمان و اسلام، می تونه اینطور جمع کنه، فقط اجر این رو باید خدا بدهد و بس. این چی رو می رساند؟ عظمت شخصیت این انسان رو. بزرگی مقام اون رو و جایگاه والای اون رو در نزد خداوند سبحان. اینه که گاه ما میگیم اگر کسی برسد به اون قله متعالی که اسلام میگوید، مقام و جایگاه این انسان کجا و کعبه کجا؟ این بسیار فراتر از کعبه است منزلتش، این بسیار فراتر است از اون چه ما تصور کنیم جایگاه اون. اینو بذاریم توی یه طرف توی کفه ترازو، خیلی چیزای دیگر بذاریم تو کفه ترازوی دیگر، واقعا سنگین است این سو. به این انسان فقط میتواند خدا با تمام امکانات و موقعیتی که دارد و عظمت و بزرگی که دارد تقدیر کند و تشکر کند و اجر این رو عنایت کند. فلهو اجره عند ربه، محفوظ مسلم و با کرم خداوند و عدالت و فضل الهی برخوردار و بهره‌مند خواهد بود و مواجه خواهد شد. خب این نکته بسیار مهم است. اما از این زیباتر به دنبال اون، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چقدر لطیف است عبارت. کسی که این چنین می شود و در این وادی میاد، نتیجه اون می شود که ولا خوف علیهم، این لا میاد نفی میکند، خوف رو بر میداره کلن، هیچ خوفی دیگه برای این انسان نیست و حزنی هم نیست، ولا هم یحزنون، حزنم ندارد. گمان میکنم بحثی ظرافتی دارد که صلاح است بالاخره بازگو کنیم و از کنار بحث رد نشیم با یه ترجمه اینجا. اولا میدانید یکی از عواملی که از قضایایی که بسیار تعیین کننده است در زندگی ما، خود مقوله و پدیده ترس است. خوف و ترس آثار عجیبی در وجود انسان دارد. یکی از عواملی که مختل می کند فکر آدمی را، مختل می کند زندگی رو، ناامن می کند فضای فکر رو، عیش رو، لذت رو و همه چیز رو برای ما انسان ها، همین مسئله خوف و قضیه ترس است. عجیب است، در بعض از حیوانات این آزمایش شده است، یه حیوانی رو ترساندن به شدت، حتی این یعنی عرض میکنم آزمایش تجربی ها، تأثیر بسیار منفی در حد مسمومیت در گوشت این حیوان گذارده است. یعنی گوسفندی رو مقابل گرگ قرار دادن، این ترسید، گوشت این حیوان مسموم میشه، تأثیر در شیر این حیوان میگذارد اگر اهل شیر است و این رو آلوده میکند، اثرگذاری شیر رو میخواباند. خوف و ترس یه چیز عجیبی است در وجود انسان و یه پدیده است که واقعا میبندد در به تلاش، سعی و بعده اون روال معمول زندگی انسان رو به انعطال و تعطیلی میکشاند گاه. این نکته است. حالا ترس، ریشه های اون، تقسیمات اون، اینها بحثایی داره که دیگه انشاءالله باید در جای خودش اینو مطرح کنیم. اما اونی که دارم عرض میکنم اینجا خدمت عزیزان، خداوند در این آیه شریف بازگو میکند این دو نکته رو اگر انسان ها ملتزم بشند، متعهد باشند، ما هم متعهد میشیم که پدیده خوف و ترس از جانشون بیرون میرود. این یک. حالا بیاید دومی رو بگیم تا با هم جنبندی کنیم. فرمود ولا خوفون علیهم، دیگه ترس جایگاهی برای اینها ندارد، این واهمه ها و این دلهوره ها و این استرس ها و این افسردگی ها دیگه نیست. ولا هم یحزنون، و دیگه اینها حزن هم ندارد. کلمه حزن ریشه واژه رو که نگاه میکنیم، به زمین هایی که اینها خیلی راحت شما شروع میکنید، میخواید سواره برید، میخواید پیاده برید، میخواید با دوچرخه برید، میخواید با موتورسیکلت برید، میخواید با مرکب برید، هیچ راحت مشکلی هم نیست و سنگلاخی هم بین بادیه و وادیه ندارد و پا رو مینهید و گرمرد رهی شروع میکنید برفتن. به اینها میگن سهل الارض، ارضون سهله در کلام عرب، اما سهل آسانی که نمیگید اینجا به کار برده میشه، میگن ارضون سهله، یعنی زمین راحتیست و آسانیست و هموارست و میروید. اما گاه یه زمینی پا میگذارید تا میخواید دو ماشین، میگن آقا این نمیشه، این اونقدر سنگلاخ دارد، این بادیه، در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، اینجا پیها میبرند و نمیتوانید برید. اینجا با دوچرخه هم نمیتونید برید اینجا، کجاش میتونید با سیکلت برید اینو با دوچرخه برید؟ اصلا شاید با حیوان هم با قاطر هم نمیتونید برید این رو. چه سنگلاخ عجیب، مگر حالا قدم زدن برید بالاخره به جایی برسید. اون زمین ناهموار درشت زخم این چنینی رو میگن حزن الارض، اینو میگن حزن الارض، ارضی که حزن است. حزن الفاتحه بود. گاه ببینید یه قضا ایست که شما میگید آقا چیزی نیست، این مثل آب خوردن است. گاه یه خوردنی است که عالی، نوشیدنی است خیلی روان، میخورید، نه هضمش نه جذبش نه بلعش هیچ کدوم مشکل ندارد. اما گاهی پناه به خدا، بناس بالاخره ضرورتی پیش بیاد، خاطر عزیزان هست بالاخره اون روغن کرچکای سابق، گاه باید این رو بالاخره خورد و که میخوان یک عکسی بگیرن نمیدونن چه بکنه فلان مشک، آقا گفتن این اولنج این چنینی رو باید بالا بالاخره آقا اینا خوردنش برابر و جان دادن همانا، انسان حاضر است بدون خوردن اون جام تسلیم اسرائیل کند مثلا فرض بفرمایید. این گونه خوردن کجا؟ اون سریع الهضم و سریع البلع و اون کجا؟ وقتی این طور قضا گلوگیر میشه، وقتی اون طور راه ناهموار میشه، این رو میگن حزن. حزن حزن که شما میگید معادلش میکنیم در پارسی با اندوه، با اندوه این ریشه رو دارد، این کلمه رو دارد و این عجیب است. این حزن زمین ناهموار. در زندگی ما یه مسائلی داریم، یه روزهایی داریم، یه وقایعی داریم، یه اتفاقاتی و حالاتی داریم که تحمل اینها، طی کردن اینها و گذر از اینها مانند گذر از همان زمین ناهموار است. خیلی مشکله، واقعا سخت است، همه کس نمیتوانند تحمل این که انسان ببیند یه پدر جسم افتاده فرزندش رو، جسم بی جان میوه دلش رو، اینه که یه فرزند دلسوز علاقمند متعلق وابسته به پدر و مادر، این بخواد عرض به خدمتون پایه صندوق تابوت مادرش رو به دوشش بکشد به گورستان ببرد، این زمین سنگلاخ قدم برداشته نمی شود. خیلی مشکله تا انسان بتوند این وادی رو طی کند، این مقام رو بگذراند، زمان میبره. شما ببینید خیلی از مسیرها رو میرید به ده دقیقه، این اگه از اون زمینهای حزن باشه چی؟ این ده دقیقه رو به چقدر میرید؟ این رو به 10 ساعت میرید، به 5 ساعت میرید. گاهی مسائل تو زندگی خیلی زود میگذره برای شما، اما یه مسائلی تو زندگی بعد از 6 ماه هم باز برمیگردید. این فرق هم نمیکنه که نبی باشه یا وسیع باشه یا انسان معمولی باشه، نفس قضیه هست، زمان تحملش فرق میکند. این جمله معروف نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی معروف است که پیامبر گفت یا ابراهیم انا علیک لمحزون لمحزونون، آی ابراهیم. کدام ابراهیم؟ ابراهیم پسر پیامبر، این 18 ماهه رسول خدا فوت کرده است. فرمود آی ابراهیم من چه حزنی بر تو دارم. این همون حزن است. امروز روز ناهموار است ابراهیم، برای پیامبرم حزن است، برای امتم حزن است. یه مسائلی است در زندگی ما که این چنین عزیزان گذر کردن از این وادی ها دشوار است، زمان میبرد، توان میخواهد، تحمل میطلبد، پای قدرتمند میخواهد، اندیشه بارور میخواهد در وجود انسان. اینا واقعیت های زندگی ماست. فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یکی ترس، این دیگری حزن. اون کسی که اسلام می آورد، نه این کلمه اسلام رو اشهد ان لا اله الا الله رو نمیگه خداوند اینجا، نه، اون که میاد وجودش رو تسلیم خدا میکنه، پذیرای فرمان و حکم الهی و راهکارهای پیشنهاد داده شده از سوی خدا میشود، وجودش رو تسلیم میکند و هو محسن، سر به خط احسان میگذارد، اون کسی که به پای نیکوکاری و به پای عشق ورزی مسیر زندگی رو طی کند و این رو برنامه خودش قرار بده، خداوند تعهد میده بهش که اون خوف ها و ترس ها رو ریشه اون رو از جانش برون میکند. حزن ها هم برای او دیگه حزن نیست. اونی که دیگران حزن میدانند، دیگه اون راه سنگلاخ هم برای او هموار است. اون خوف ها هم برای او عوض میشه، بدل میشه. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه به جانش میان، به قلبش میان و میزدایند. دیگه اون کسی که این چنین باشد از کی میخواد بترسد؟ کدوم خوف، کدوم دلواپسی، کدوم استراب؟ چون تو با ما این ندارم هیچ غم. شعار اینه که صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. کجاست میاد اون عزنش، کجاست میاد اون خوفش؟ اصلا این نشاط و این دل زندگی به شور الهی و عشق الهی و احسان. اصلا ببینید عزیزان، واقعا اون تسلیم خدا شدنه که وجود انسان رو از اون ناخالصی های حزن آور و خوف آور خالی میکنن. وقتی انسان تسلیم جاه میشه، همیشه نگرانه که بگیرن یا بدن. وقتی تسلیم مال میشه، عبد و دینار میشه، همیشه نگران این تراز ها و بورس کجا و کجاست. همیشه نگرانی ها هست که چی میشه، دای تحولی باشه، بالاخره بورس لندن چی میشه، شیکاگو چی میشه، کجا چی میشه، فکر این هست. اون کسی که تسلیم خیلی از مسائل دیگه میشه همین است. اما اون که تسلیم خدا میشود، تمام این مطالب میاد زیر این سیطره، زیر این نگاه، زیر این فکر، ریشه های ترس از وجودش خشکانده میشه، امید میاد، شجاعت میاد، شهامت میاد، پشتوانه ای دارد به درازای ابدیت، به استواری تمام هستی. الله و لا اله الا هو الحی القیوم، با حی و قیوم داره زندگی میکنه، با تمام حیات، با تمام قیام. چه غمی دارد، چه مشکلی دارد، از کی میخواد بترسه، واهمه داشته باشد، با کدام قدرت میخواد این قدرت رو برابری بدهد؟ اون ترس رو ندارد دیگه، اون حزنم ندارد. تمام این مسائل و پدیده ها و این ناهمواری ها براش تفسیر داره، تو ذهنش تبیین داره. اگر اون جنازه فرزند رو میبینه توجیه داره، اگر اون پدر رو میبیند کاملا موجهه براش، حجت دارد، تبیین میکنند، تفسیر بسیار زیبایی برای این حوادث دارد، برای این مسائل دارد. لذا راهی که دیگران میخوان طی کنن اون خیلی هموار طی میکنن، اون راه حزن رو به محکمی و استواری قدم میلهد و طی میکند. فرمود ملا خوف. حالا اینجا یه جمله رو بگم من اضافه کنم، که اون از جهت ترکیبی گفت لا خوف علیهم. علا حرف استعلاست، جنبه تسلط. لا خوف علیهم، خوف بر اینها نمیبارد. اما در مورد حزن این ترکیب رو نگفت، ولا هم یحزنون، اینا حزن ندارن، نگفت علا. مشخص میشه از این ترکیب ترس ریشه های بیرونی دارد، اما حزن ریشه های درونی دارد. ترس مسلط میشه، حزن از درون ریشه میگیره. این بحث روانی بسیار زیبایی داره که آره وقتی باشه در جای خودش این رو باید بازگو کرد و کاوید. به هر تقدیر اینها یه امنیه و حاشیه یه امنی رو پیدا میکنند، یه امنیت وافری رو از خداوند میگیرند و به این شیوه زندگی میکنند. این همانیست که به بیان بنده اگر در آیات دیگه قرآن دنبالش بگردید به این میرسید که من حمل صالحاً من ذکرن او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این همون حیات طیبه قرآنی است که خدا میگه هر کسی که عمل میکند، زن و مردم ندارد، مؤنث مذکرم ندارد، من عمل صالحم، من ذکرن او انسا و هو مؤمن، اما این ایمانش همراه با ذره ذره احسان است. این ایمان است، خداوند اون رو حیات میدهد. این که حیات داشت، اما نه نه نه، حیات دیگه ای. فلنحیینه حیاتا طیبه. و چه زیباست در این آیه، اول از اسلام شروع میشه، بعد میاد به احسان، یعنی از باور اونگاه عمل. در اون آیه از عمل شروع میشه در کنار باور و ایمان، یعنی این دو اول آخر ندارن. همون بحث تقارنیست که اشاره کردم، همون بحثی گفتم اینا باید با هم چی باشن؟ مقارن باشن، همزمان باشن، ایمان و عمل. این نیست که اول ایمان بعد عمل، نه، پایا پای با هم باید شروع بشن و پارالل باشن. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این پایان آیه 112. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء این دیگه شاید به بیانی در این قسمت آخرین آیه است که خداوند در مورد یهود و نصارا اشاره میکند و تمام میشه این قسمت. میگویند یهودیان لیست النصارا علی شی، مسیحیان بر چیزی نیستند. یعنی لیست النصارا علی شی یعنی چه؟ یعنی اینها هر چه دارن روبنایی است، اینها زیربنایی و دارای بن و زیرساختای فکری نیستند، اینها اصالت فکری ندارن، اینا هرچه هست رو ساختی و روبنایی است. این چیست؟ لیست النصارا علی شی. و قالت النصارا، یه مسیحیان میگوین لیست الیهود علی شی، یهودیان پایه‌ای ندارند، اینا تفکری ندارند، زیر ساختی بنی ژرفنایی تو فکر اینها نیست. خب این چطور شد؟ در آیه قبلی گفته بود که این جماعت میگوین که کسی وارد به بهش نمیشود مگر این چنین و اون چنان. ما یه احساس کردیم که یا یهودی باشد یا مسیحی باشد، یه احساس پیوندی بین اینها شد. دو سه نکته رو خداوند میخواد بگه، خیلی درس آموزه این نکته. یک این که نه، اونطورم که شما خیال میکنید نیست، این دو گروه با هم اتحاد و پیوند ندارن واقعا، کما که در طول تاریخ هم اینطور بوده است. قالت الیهود لیست النصارا علی شی، اینو در کلمات بزرگان داریم، وقتی که دیدید احیانا کسی که بدخواه شماست، بدخواهان شما دستاشون تو همه، اینجا بترسید. اما اگه دیدید دستاشون از هم بیرون کشیدن، هیچ نترسید. یعنی اون کسی که مقابلتونه، صف مقابلتون، اگر دیدید اینا پشت به پشت هم کردن، بازوهاشون تو هم دادن، فکر خودتون باشید. اینجا روزی است که باید جانفشانی کنید و مردانه بایستید. اما اگر دیدید نه، اینها پشت به هم کردند و اون اتحاد و التزام رو به هم ندارن، هیچ نگران نباشید. خطری شما رو تهدید نمی‌کند. دلواپسی نیست اینجا، به دلیل اینکه این جماعت متفرق و متشدد. اون بنده خدا گفته بود که ما 40 نفر بودیم و 1 نفر بودیم، اونها 1 نفر بودن، 40 نفر بودن. این همون حکایت میشه. قرآن میگوید اینها متحد نیستن در این جهت. قالت الیهود لیست النصارا علی شی، این یهودیان تمسخر میگیرن اعتقادات یهود مسیحیت رو. چیز این خدای مثلثی که شما درست کردید، این تثلیث، این بالاخره مثلث، یه جوری این از لاش از هم جدا میشن، میپاشد این توحید شما، این خدای سگانه کدام است؟ ابا ابن روح القدس چیست؟ این چه واقعی درست کردید؟ کجا این مطلب درست است؟ زیربنا ندارد، زیرساخت ندارد. یهودیان، مسیحیان از اون طرف اونا رو، حرفای شما چیست؟ این باورها، این چه کارهایی بود؟ شما دین خدا کردید، بنیادی ندارد عمل شما، عیسی این نبوده، موسی این نبوده است. اینا شروع میکنند به جدیت بر هم تو تابیدن و حمله کردن و چنین. خب این مطلبی که خداوند میگه به دنبالش میگه و هم یتلون الکتاب، ای وای، اینا این حرفا رو به هم میزنن. این جماعت بنیاد اون دیگری رو به تمسخر میگیرد و بطلان اون رو امضا میکند. اونها این رو از بی خوبون و حال این که و هم یتلون الکتاب، و حال این که اینا اهل کتابند، و حال این که اینا با تورات و انجیل آشنا هستند، اینا کجا ادعاشون میشد که اهل کتابند و اینطور مقابل هم میایستند و حیثیت هم رو زیر سوال میبرند و بنیاد فکری هم رو باطل میکنند؟ و هم یتلون الکتاب، اینها یهودیان اگر اهل توراتند باید بشارت عیسی را بپذیرند، و مسیحیان اگر اهل کتابند باید بدونن اینها تمام مبانی فرعی فقهیشون مگر همون تورات نیست؟ انجیل که بشارت فقط انگلیون است، انجیل که احکام ندارد، احکام مسیحیان که تابع شریعت از تورات گرفته میشه، از صفر تشریع تورات گرفته میشه، از باب تشریعیات تورات گرفته میشه، اینا چطور بنیادم؟ اگر این دو اهل کتابند، به همون نسبت چرا انکار قرآن میکنند و پیامبر اسلام میکنند؟ مگر نه این است که تورات و انجیل هدایت میکنند این دو رو به بشارت رسول بعدی و آینده روشن و همون پیامبر عربی؟ مگر اینا دعوتشون نمیکنند؟ اینا چطور یتلون الکتاب و حالی که این چنین میکنند؟ ببینید عزیزان چقدر زیبا این دو قرآن مطرح میکنند. این یه درد بزرگی است که بشریت گرفتار این درد بوده است دیروز و امروز، کما اینکه این رو خدا میگه که مسلمان ها هوای خودشون رو داشته باشن. 1.5 میلیارد مسلمان، عالم تسنن، عالم تشیع. شیعیان میگویند سنیان بر هیچ نیستن، اهل سنت بر هیچند، اهل سنت میگویند شیعیان بر هیچند. البته این شیوه گفتن واقعا و منصفانه فرق میکنه، یعنی این دو گفتنش متفاوت گفتن اینها. خب بالاخره شما، من هیچ وقت بنا ندارم وارد بعضی از مسائل خاص به شما، اما در همین حد که آیه رو تبیین کنم عرض میکنم. وقتی به من و تو بگوید در کنار خانه کعبه که اقتضاعات سیاسی دولی اجازه میدهد که شما پا به مسجد الحرام بگذارید، به خود بنده و الا شما مشرکید کافرید، ما اجازه ورود به مکه و مدینه به شما نمیدیم. میگه این مناسبات سیاسی است که الان حکومت ما میگذارد شما، و الا شما انجس من الیهود و النصارا. همین کافی است. اینطور حالی که بهش بگی ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. چی میگی در قبال این آیه؟ وقتی کسی به تو میگوید انا مسلم، تو حق نداری بهش بگی تو مسلمان نیستی. تو چطور این حرفو به من میزنی برادر مسلمان؟ تو چطور این حرفو به من میزنی؟ خب این هست و میبینید که بالاخره حالا جرم من چیست؟ جرم من اینه که من گفتم پیامبر فرموده است انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. من میان شما دو چیز گذاشتم، کتاب و عترت. من به هر دو معتقدم. من کتاب و عترت، من ترجیح میدم این که زانو بزنم پیشانی به خاک پای وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق بسایم، اما حاضر نیستم برم در بخانه اون کسانی که در این بیت نیستن و سلسله زلف دوست حلقه دام بداست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. من حاضر نیستم به سراغ کسان دیگر بروم وقتی وجود مقدس امام صادق رو میبینم که همون عترتی است که در کنار قرآن دو ثقل رو تشکیل میدهد. برادر عزیز من، خب از این طرف هم بله، باز اگر بنا باشد یک کسی به عرض و خدمتون به گونه تیغ رو بکشد و اون چنان بکوبد و بزند که از بیخ و بن همه چیز رو از بین ببرد، که اصلا آقا اگر کسی این اعتقاد رو ندارد اصلا هیچ چیز ندارد، کافر محض است و مطلق است و تمام. نه، مگر اهل بیت اینطور معامله کردن با اهل سنت؟ مگر امامان ما این شیوه برخورد کردن؟ نه، اینا که تو برخورد نکردن. خب مشترکات بسیار زیاد، مشترکات فراوان. ما که نمیتونیم مشترکات رو ندیده بگیریم و اون مفترقات رو، موارد اختلاف رو فقط بگیم آقا اینا لیست علی شیء، اینم بگد لیست علی میشه همین. خداوند داره این رو نکته رو مطرح میکند، داره بازگو میکند. و هم یتلون الکتاب، بیایید بابا یتلون الکتاب بکنید ببینید چطور حق روشن میشه. من عرض میکنم خدا میداند، فاش میگم از گفته خود دلشادم، هیچ بحث تعصب نیست. به این دلیل که عرض میکنم همین چند روز قبل من تقاضا کردم و تشکر کردم از دوست عزیزی که از این سو دو سه نقطه کشور، همین سر شب باز چیز میکردم، لیست میکردم کتاب ها رو، 834 عنوان از جدیدترین کتاب های برادران اهل تسنن رو که تو همین یکی یک سال شاید مثلا چاپ شده است، من تقاضا کردم این تألیفات جدید رو بیارید برای من. شروع کردم به واخوانی اینها. گاهی اگر مناظره ای و گفتگویی با نوع این آیان بوده است در خارج از کشور، در حتی مکه مدینه غیره، تو خود مسجد الحرام، تو خود مسجد النبی مثلا، عرض کردم بیا شما یه سری با من به کتابخانه من نگاه کن. حالا به عنوانی که شاخه تخصصی کار ما تفسیر کلام خداست، ببین اگر من 40 دوره 50 دوره تفسیر در کتابخانه منه، حداقل نصف اینها تفاسیر محترم اهل سنت است. حالا من میام کتابخانه تو ببینم آیا یکی از کتابهای ما رو داری تو؟ تو اصلا میدانی شیعه چه میگوید در تفسیر؟ اصلا آگاه هستی؟ اطلاع داری از مطالب ما؟ من مطلعم. من تفسیر کبیر اهل فخر رازی رو 32 جلد من فیش برداری کردم، با افتخارم میگم این رو. اما شما آیا واقعا این نگاه رو مثلا به مجموع بیان داری؟ نگاه کردی؟ ابوالفتوح رو دیدی مثلا؟ آیا اینها رو دیدی؟ و هم یتلون الکتاب. اگر خیلی عجیب است این آیه شریفه، اگر یتلون الکتاب باشه، اگر کسی اهل فهم و درک و آشنایی با فرهنگ عمیق باشد، نمیگد آه فلانی از بیخوبون باطل، فلانی هیچی نداره از بیخوبون، فلان گروه باطل، اینا همشون کافرن، اینا همشون ملحدن. هیچ وقت کسی این طور صحبت نمی کند. یهودیان، مسیحیان، اینو نگید. شما جامعه مسیحیت وامدار موسی هستید. موسی است که مسیر رو برای عیسی هموار کرده است. شما وامدار تورات حقیقی هستید. نهایت این که عیسی اومد اون انحرافات، اون تندروی ها، اون کجروی ها رو گرفت، اون تکالب ها رو، اون دنیاگرایی ها رو، اون مسائل رو محدود کرد و تهدید کرد. یهودیان، شما نمیتوانید این عظمت و بزرگی عیسی روح الله رو انکار کنید. به این جامعه مسیحیت رو. بیایید شما واقعا سر به خط خدا بنهید و دین خدا مشترکاتتون رو بگیرید، مسیر تشریع و هدایت الهی رو طی کنید، ببینید به کجا منتهی می‌شود. همینطور شما مسلمانان، شما نمی‌توانید یهودیان و مسیحیان این عظمت اسلام رو انکار کنید. این منتها الیه تلاش موسی و عیسی است که از حلقوم پیغمبر مکرم اسلام بیرون آمده است. چرا با ناباورید؟ چرا انکار میکنید؟ چرا ستیزه میکنید؟ و هم یتلون الکتاب، بیاید یتلون الکتاب بکنید ببینید به این باور میرسید یا نه. بیایید تعصبها را، تحجرها را، یک سونگریها را، یک جانب پنداریها را به کنار بزنید، مبناتون رو فکر و فرهنگ و دقت و تأمل و کتاب و وحی و تنزیل قرار بدید، بعد ببینید چقدر نزدیک میشید به هم. بعد میشه یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا و بعضا اربابا من دون الله. سه تا اصل مهم رو در اون مشترکات ادیان خداوند سبحان مطرح میکند که زیر بنای اتحاد دلهای موحدان میشه. بیایید با هم بنشینیم اینها رو ببینید چطور است. این میشه به هم یتلون کتاب. در مورد نمیدارم این تنازع بین مسلمانان هم قصه همین است. اگر یتلون الکتاب باشه میشه شیخ محمد شلتوت، شیخ ازهر مصر، فتوا اونچنان میدهد. اگر یتلون الکتاب میشه میشه المراجعات، سید شرف الدین لبنانی و اون عالم بزرگ اهل سنت در مصر. اون صد و خورده نامه رو مینویسن، گفتمان روشنگرانه متفکرانه تبیین میکنن حقایق رو بدون تعصب، بدون اینکه از بیخوبان قتلش واجب است. هفتا بکش برو بهشت، دیگه نیست این چرندیات و عباطیل، دیگه میاد فکر و اندیشه و تأمل جای اون رو میگیرد. بالاخره این گروه هم بهرهایی از حق دارند، اونم بهرهایی از حق دارند، اما بیایم باطلشون رو کنار بگذاریم، حقشون رو بگیریم و تصحیح کنیم. فرمود و هم یتلون الکتاب. این حرفا میدونید کی میگن این حرفا رو؟ یهودی یا مسیحی یا مسلمان؟ این حرفا نگیتا. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. میدونید کذالک قال الذین لا یعلمون، اونهایی که هیچی نمیفهمن از وحی و تنزیل، اونهایی که هیچ تربیت الهی ندارن، اونها این حرفا رو میزنن. مشرکان و بت‌پرستان این حرفا رو میزنن، همه یا هیچ، بریزید دور، این حرف اوناست نه حرف شما. مثل قولهم فالله یحکم بینهم. بگذارید پس حکومت را اگر نمیپذیرید، فالله یحکم بینهم یوم القیامه فی ما کانوا فیه یختلفون. باشد که خداوند حکم کند میان ایشان در عالم قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در اون چه اینها اختلاف نظر داشتند و اختلاف فکر و عقیده داشتند. خب این هم به بیانی وجه تعلیمی و آموزشی دارد اون چه خداوند در اینجا مطرح میکند برای مسلمانان، هم در این حال یه اتحادیست، یه بحث عرض به خدمتون عمیقیست و جایگاه فهم رو شما میبینید. اگر یتلون الکتاب باشه، اگر کسی بیاد به گرد وحی جمع بشه درست، بیگانه نباشه از یتلون الکتاب، آنگاه بدانید که میتواند منطق خودش رو رسا مطرح کند، قوی و گویا به میدان بیاد، سخنش بگد، عمیقانه و به ثواب ببیند و حجاب و غرض هم روی چشمش و فکرش پرهیدش نباشه. این اون راه درست و ثوابی است که خداوند در اینجا در کلام خودش در این آیه مطرح میکند و توصیه اون رو به یهودیان و مسیحیان هم داره. اما خب طول تاریخ نگاه کنید دیگه میبینید چقدر بوده، چقدر جنگ میان مسیحیان و یهودیان و البته این رو باید منصفانه گفت، نائره این جنگ و آتش افروزی بیشتر رو در طول تاریخ یهودیان نسبت به مسیحیان داشتند، از اصل آمدن عیسی تا زمان بعد. و خب طبعا دیگه شاید اینکه بازتابون هم به سوی خودشون بوده است، جماعت، حالا من به صهیونیسم کار ندارم، اینکه رسوایی اون معلوم، اما جماعت یهودیان دنیا نسبت به جماعت مسیحیت قابل شمارش نیست، اصلا عددی نیستن. یعنی یه جمعیتی که حالا زیر تا 40 میلیون بگید بیشتر جمعیت اینها نیست، با اون جمعیت 2 میلیاردی عالم مسیحیت قابل قیاس نیستند. این رو در آیه پایانی سوره صف شما میبینید که این حقیقت پایدار رو خدا برای همیشه در قرآن میگد. خداوند سبحان میگد که عیسی اون کسانی که تو رو مسلم قبول دارند، ما و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین ظلموا، همیشه در طول تاریخ تعداد اینها بیشتر از اون کسانی که تو رو انکار میکنند. این وعده رو خدا در اونجا مطرح میکند و بازگو میکند. خب این پایان آیه 113 از سوره مبارکه بقره. و من اظلم ممن منع مساجد الله. دیگه یه بحث و فصل و کلام نوی شروع میشه از آیه 114 که انشالله باید در نوبت آینده خدمت دوستان مطرح کنیم. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، حجاب ها رو به هر نوع و شکل از دل و دیده ما بزداید و نور بصیرت و بصر به همه ما عنایت بفرما.